أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه نورانی بفرماید مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد روایت معروفی است که در عیون اخبار رضا عباسلطه از عبدالسلام ابن هروی از وجود مقدس امام رضا علیه السلام نقل کردن. معروف است این حدیث، ملاحظه فرمودید در جمعه آخر ماه شعبان میگه محضر حضرت شرفیاب شدم، حضرت به من اینجوری فرمودن: دخلت علی ابی الحسن علی ابن موسی رضا فی آخر جمعه من شعبان فقال لي يا ابا سلت ان شعبان قد مضى اكثره. حضرت من فرمودن که خب اکثر ماه شعبان از دست رفت، گذشت. و هذا آخر جمعه من، و این آخرین جمعه است که از ماه رمضان باقی مونده، فرصت ماه شعبان در حال تمام شدن است. فتدارک فی ما بقی منه تقصیرک فی ما مضى منه. در مابقی این ماه تقصیر خودت رو، کوتاهی هایی که نسبت به گذشته این ماه داشته ای، تدارک کن. بعد حضرت دستوراتی رو دادن برای تدارک این تقصیر. اول نکته این است که حالا این دستورات رو تقدیم میکنم خدمتتون با عذرخواهی از اساتید. اول نکته ای که هست این است که انسان باید احساس کنه که نسبت به فرصت‌هایی که خدای متعال در اختیار او قرار داده و نعمت‌هایی که در دسترس بوده و از دست داده، تقصیر و کوتاهی کرده. انسان اگر تقصیر خودش رو نسبت به عنایات الهی نفهمه، قدمی در وادی تدارک بر نمی‌داره. آدم 30 سال موفق نیست نافله شب بخونه و محروم از سحره، احساس خسارت هم نمی کنه، اون هیچ وقت تدارک نخواهد کرد. 30 سال درک شب جمعه نداره، خب تا آخرم تدارک نخواهد شد. قدم اول این احساس تقصیر در انسانه که در روایات خیلی تأکید شده که حتی اگر اهل عملم هستید، در مقام بندگی خدای متعال احساس تقصیر داشته باشید. حالا ملاحظه فرمودید در این زمینه روایات خیلی زیاده، ادعیه روایات سراسر مزامین درش هست که انسانو تنبه میده به تقصیر خودش. در این روایت معروف که در کافی مرحوم کلینی نقل کردن، ان ابوالحسن علیه السلام قال اکثر من ان تقول، فرمودن این دعا رو خیلی بخونید: اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدای من از کسانی که ایمانشون عاری است قرار مده و منو از وادی تقصیر بیرون مبر. به حضرت عرض کرد که قال قلت، فضل ابن یونس که راوی حدیثه میگه به حضرت عرض کردم که اما المارون فقط عرفتو ان الرجل یعار الدین ثم یخرج منه. مارون کسانی هستن که دین دارن و دین ولی دینشون عاری است، مثل کسی که عطر به خودش زده معطر شده، این عطر عاری است. آدم اگه خودش بوی عطر بده اون عطری است که مال خود مؤمنه. مارون کسانی هستن دین دارن، ایمان دارن، ایمان از خودش نیست، عاری است، بعدم از این وادی ایمان خارج میشه. فما معنا لا تخرجنی من التقصیر. این جمله دوم که ما به خدای متعال عرضه بداریم که منو از وادی تقصیر بیرون نبر، این یعنی چه؟ حضرت فرمودند فقال کل امر تريد به الله عز وجل فكن فيه مقصرا عند نفسك. هر کاری که برای خدا میکنی، کاری که برای خدا نیست که هیچ، در اونجایی که وارد وادی معامله با خدا شدی و با خدا معامله میکنی، برای خدا کار میکنی، دائما در نزد خودت خودتو مقصر بدون. اونجایی که وارد معامله با خدا میشی، چرا؟ فإن الناس كلهم فی اعمالهم فی ما بینهم و بین الله مقصرون. همه مردم در عملی که انجام میدن بین خودشون و خدا مقصرن. هیچ کسی نیست که نسبت به وادی بندگی تقصیر نداشته باشه و حق خدا را ادا بکنه. در خاطر مبارکتون است وقتی این آیه شریف نازل شد که اتقوا الله حق تقاته. بعضی به حضرت عرض کردن ما چجوری حق تقوا رو رعایت کنیم؟ اتقوا الله حق تقاته کار ما نیست، چون در روایت دارد حق تقاته یعنی جوری خدا رو شکر کنید که درش اصلا کفران نعمتی نباشه، جوری عبادت کنید که، جوری یاد خدا رو کنید که در غفلت نباشید. ذکر بدون نسیان، طاعت بدون معصیت و شکر بدون کفران، این کار کسی نیست دیگه که آدم مطلقاً از وادی غفلت و کفران بیرون بره، از وادی معصیت بیرون بره. گفتن آقا این کار ما نیست، لذا این آیه نازل شده اتقوا الله ما استطعتم، شما هرچی میتونید. این حق تقاتهی فهمون ما شأن معصومه که ما حق تقوای الهی رو رعایت میکنیم، یعنی شکری که درش کفران نیست، ذکری که درش غفلت نیست، طاعتی که هرگز آمیخته به معصیت نیست، این کار خواسته دیگه. فهمود الا من اسمه الله عز وجل، اونایی که در محیط عصمت الهی هستن اونها میتونن اینجوری خدا رو بندگی بکنن، و الا هر کسی اگر وارد وادی معامله با خدای متعال شد بعد در معامله خودشو مقصر بدونه، یعنی احساس نکنه که شرایط معامله با خدای متعال انجام داده. این از عهده ما بیرون نمیاد. لا تخرجنی من التقصیر یعنی این. بنابراین اگر کسی در ماه شعبان هم از اول ماه شعبان موفق بوده به مناجات و شب زنده‌داری و روزه‌داری و قواعد ماه شعبان، باید انسان احساس کنه که مقصره و فضیلت‌های فراوانی از این ماه در این ماه از دست داده، والا تدارکی نمیشه. در روایت دیگری که باز مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله عز وجل. خدای متعال فرمود که لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم التی یعملونها لثوابی. اونایی که اهل عملن و به دنبال ثواب الهی هستن، برای درک اون ثواب ها به عمل تکیه نکنن. فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناني ورفيع الدرجات العلی في جباري. فرمود اونهایی که اهل عبادتن، اگر تمام عمرشون تلاش بکنن در عبادت من، نسبت به این امور، نسبت به این که به کنه عبادت من برسند و اون چه که دنبالش هستند که کرامت الهی و نعیم الهی و جنان الهی و رفیع درجات هست در جوار الهی، نسبت به اونا مقصرند. کسی نمیتواند اون کاری رو انجام بده که به این نتایج برسه. اونایی که اهل تلاشن اگر همه عمرشون هم تلاش کنن لبشتهدو و اتعبو انفسهم اعمارهم فی عبادتی، اینها نسبت به اون چه که وظیفه بندگی است و اون ثمره‌ای که بر این بندگی باید مترتب بشه که نعیم و کرامت و جنت و جوار الهی است، نسبت به این چهار چیز همیشه مقصرن. هیچ کس نمیتونه عبادتی انجام بده که ثمرش تقرب به خداست. لذا مخبتین رو اینجور یادم از قرآن وقتی معرفی میکند میفهمد یعطون ما آتاو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، تمام تلاششون رو میکنند و نگرانند چون با خدای متعال مواجه هستند. در مقام مواجهه با خدای متعال هرچه هم انسان تلاش هرچه آورده قیمتی نداره اونجا. یعطون ما آتاو و قلوبهم وجلتون، ما عشق سحر آوردیم، این چه ربطی به قرب خدا داره؟ این چه ربطی به مقام رضوان آورد داره؟ کسی خیال کنه این عشق سحر مقام رضوان میشه، این شدنی نیست. خب هر زد، حالا این بحث بعدی است که پس سرمایه ما چیست اگر ما وارد وادی تقصیر شدیم؟ حالا این عرض میکنم، پس قدم اول احساس تقصیره که آدم باید بفهمه کوتاهی کرده، فضیلت ها رو از دست داده، باب باز بوده، خدای متعال برای امت یک ماه رمضانی در نظر گرفتن که شهر الله، حالا ابوابی در این ماه گشوده میشه، اتقایی داره این ماه، آزاد شده هایی داره که در این ماه آزاد میشن. ملاحظه کردید از دعاهای مخصوص ماه رمضان که مکرر هست در ایام ماه رمضان، به ویژه در شب قدر، که انسان از خدای متعال درخواست اتق من النار میکنه، که انسان وقتی از ماه میره بیرون یا از شب قدر میره بیرون آزاد شده باشه از آتش، که بعض ادله استفاده میشه مؤمن ممکنه که عبد جهنم نباشه ولی اسیر جهنم گاهی میشه، گرفتار میشه، باید عتیق هم بشیم، آزاد شده از جهنم بشیم در ماه رمضان. در روایات ملاحظه فرمودید که ذیل این آیه سوره مبارکه بلد که فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبه، روایتی از امام صادق مکررم نقل شده این روایت با سندهای مختلف، که خدای متعال میفرماید ما یه امکاناتی تو این عالم به شما دادیم، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، ما دو چشم به انسان دادیم، زبان دادیم، لب دادیم، حالا اینا تعویل شده دیگه، لبهای گویا، زبان گویا، راه رو بهش نشان دادیم، هم میبینه هم میتونه حرفشو بزنه، هر کدوم از اینا اگه نبود ما از او تکلیف نمیخواستیم، هم چشم بینا بهش دادیم هم زبان گویا بهش دادیم و بعد راه رو هم بهش نشون دادیم، با این امکانات میشد گردنه ها رو پشت سر گذاشت، ولی این آدم از فرصت دنیا و این امکانات استفاده نکرد، این گردنه ها رو پشت سر گذاشت. فلق تحمل عقبه، این گردنه هایی که میشه پشت سر بذاری در فرصت دنیا چیه؟ فک و رقبتن او اطعامون فی یوم ذی مسغبتن، این است که انسان با امکانات خودش یه بنده رو آزاد کنه، از بندگی و بردگی درش بیاره، یا اینکه امکاناتی رو که داره در روز قحطی و سختی خرج بندگان خدا کنه، او اطعامون فی یوم ذی مسغبتن. این ظاهر آیه است. تأویل آیه ملاحظه فرمودید که علم نجعل له عینین، فرمود عینین یعنی وجود مقدس نبی اکرم، اگر این شاهد همه سماوات و عرض نبود، اگه این دو چشم بینایی که انا ارسلنا که شاهدن نبود، راه رو نمیدید، چاه رو نمیدید، این پیامبر نیامده بود، ما از شما تکلیف نمیخواستیم، ولی این پیامبر آمد. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، فرمود لسان یعنی امیرالمومنین، شفتین یعنی حسنین، اگر اون زبان گویایی که اون چه پیامبر دیده برای ما ترجمه میکنه نبود، این لسان الله نبود که امیر المومنین هست، اگر این لب و دهانی که اون چه اون پیامبر دیده با این لسان و شفتین به امت میرسه اگر نبود، از شما تکلیف نمیخواستیم، ولی ما این امکانات رو به شما دادیم، این پیامبر آمد، امیر المومنین آمدن، این ائمه هدات معصومین آمدن، اون حقیقت رو این پیامبر دید، به این اولیاء معصوم اون چه پیامبر دیده بود ترجمه کردن برای شما، به اندازه فهم شما براتون گفتند، راه و چاه رو نشونتون دادن، بعدم هدیناه النجدین، حالا ما به وسیله این پیامبر و این اهل بیت شما رو هدایت کردیم به مسیر خیر و شر، راه براتون باز شد. حالا که باز شد ولی فلخت حمل عقبه، با بودن این پیامبر و این ائمه باید شما این گردنه ها رو پشت سر میگذاشتید، نگذاشتید. اگر پیامبر نبود به ما نمیگفتن، اگه امیرالمومنین نبودن در عالم ما به ما نمیگفتن چرا عقبات رو طی نکردید، ولی به ما میگن چرا عقبات رو طی نکردید. عقبه چیه؟ فکر عقبت. عنایت فرمودین بعد رقبه ای رو آزاد میکردید. به حضرت عرض کرد ابان ابن تقرب یا ابن رسول الله به امام صادق این عقبه چیه؟ حضرت فرمودن که عقبه ولایت ماست. فلخت حمل عقبه، عقبه ولایت ماست. اگر کسی تو این عالم این وادی رو طی بکنه، البته دشوار دیگه، گردنه صعب العبور است، همینطوری نمیشه کسی وارد وادی ولایت بشه، ولی با این امکانات میشود اقتحام در عقبه کرد. حالا فلخت حمل عقبه، در فرصت دنیایی نرسوند خودشو به امیرالمومنین. این مسیری که باید طی کنه، عقباتی که باید طی کنه تا به امام برسه نرسوند، طی نکرد. فلقت عمل عقبه. بعد حضرت بهش فرمودن که تا اینجا رو تو پرسیدی، منم جواب دادم. میخوای یه کلمه اضافه بگم که خیر لک من الدنیا و مافیها؟ این یه کلمه از دنیا و مافیها قیمتش بیشتره. پیداست حضرت میخوان یه امر مهمی بگن، اونم ابان ابن تقلب که از فقهای اصحاب خیلی مورد احترامه. حضرت بهش فرمودن میخوام یه کلمه بگم که از دنیا و مافیها برات بهتره، بگم اینم اضافه کنم. بعد حضرت بهش فرمودن چرا از بعدش نپرسیدی فکر عقبته؟ عقبه ولایت ماست. امکاناتی به شما دادیم تو فرصت دنیا که این عقبات رو طی کنید برسید. اما فکر عقبه چیه؟ حضرت فرمودن رقبه یعنی گردن خودتو آزاد کنی. فرصت دنیا فرصت فکر عقبه است. بعد فرمودن الناس کلهم عبید و نار الا انت و اصحابک، مردم آتش رو میپرستن، خودشون عبد آتشن. الا انت و اصحابک، که خدای متعال فکر رقابکم من النار به ولایتنا، خودتون رو خدا آزاد کرده. اون عقبه ای که انسان باید طی کنه اینه که به وادی ولایت برسه. فکر عقبه اینه، اگه به اونجا رسیدی خودتو از جهنم نجات دادی، و الا اگر به امام نرسی خودت عبد آتش میشی. اینهایی که از امیرالمومنین جدا شدن واقعا خودشون پرستیدن آتش رو دیگه، عبد شدن، پرستش آتش میکردن. ممکن آدم به ذهنشم بیاد این خیلی امر عجیبی است، اصلا عجیب نیست دیگه. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان، انسان به یه نقطه‌ای میرسه شیطان رو میپرسته، و شیطان کارش همینه دیگه، میخواد ما از عبودیت خدا به بردگی و بندگی خودش بکشانه. و اگر انسان عبد شیطان رو عبد آتشه دیگه، چون آتش از گور خود این بلند میشه، هرچی جهنم از گور این بلند میشه، آتش از گور اهلش بلند میشه دیگه. اونها وقود الناس و الحجاره هستن. این آیه سوره مبارکه تحریم رو ملاحظه کردید، وقتی داستان درگیری همسران وجود مقدس رسول الله رو، اون دو نفر رو که قرآن دیگه صراحت داره اینجا بیان میکنه که و ان تظاهر علی فان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه تو بعد از ذلک ظهیر، این سفارایی رو توضیح میده که میفهمد اگر پشت به پشت هم بدید بر علی این پیامبر شما دو تا زن، خدای متعال و جبرئیل و صالح المؤمنین و ملائکه پشتیبان امیرالمؤمنین. این سفارایی رو وقتی توضیح میده میفهمد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، یه جهنمی داره به پا میشه، شما دست خودتون و اهلتون رو بگیرید از این جهنم حفظ کنید. بعد میفهمد وقود و هنناس و الحجاره، آتشگیرونش بنزین این شعله خود آدم ها هستن. وقود و هنناس این ضرب المثل همینجاست دیگه، آتش از گور اینا بلند میشه، خودشون جهنم رو به پا میکنن. ما باید مواظب باشیم از این جهنم نشات پیدا کنیم. اونایی که متمایلن، دل میدن، وابسته میشن دیگه، میپرستن آتش رو دیگه، دلدادگی دارن به این آتش. علایال فهمود حضرت به ابان ابن تقلب الناس کلهم عبید النار. بنابراین ما در ماه رمضان باید اتق من النار، خروجی ماه رمضان اینه، خدای انسانهایی را آزاد میکنه، ما جز اونا قرار ده. دعای هر روز ماه رمضان، تعقیبات ماه رمضان، دعاهای شب قدر، دعای شب آخر، خروجی ماه رمضان عتق من النار، همین عتقی که در این سوره فرموده از شما باید بهش برسید، امکاناتو بهتون دادیم باید برسید. اگر یه آدمی مثل من میبینه 30 سال نماز شب نمیتونه بخونه، بذار یه جای کار برنامه ریزیش خرابه، برای خدا کار نمیکنه، مشغول به یه کارهای دیگه ایست که سحر نداره، این پیداست به مالا یعنی پرداخته، چه چیزی از این بالاتر که انسان سحر داشته باشه؟ اگر نداره پیداست که به مالا یعنی میپردازه که از ما یعنی غافل میشه دیگه. اینا علائمن، این که آدم بفهمه که به چیزهای به درد نخور مشغوله. خیلی وقت آدم دنبال علمه ولی به تو چه مربوطه؟ تو مریخ چه خبره؟ بعد میگه انگیزه کشف علم، کار دیگه تو این عالم نبود. اناد کردین؟ نگن فوری اینا ضد علمنانه، بحث این نیست. خواهم بگم علم نافع داریم و علم غیر نافع. اناد میکنید؟ راه خودشو تو عالم نمیفهمی، میخواد بگم تو مریخ چه خبره. یه موقعی عرض میکردم که خدای متعال یه پای برهنه رو جلو آدم میگذاره، اینو جلو من میگذارن که من کفش باش بکنم، اینو جلوی من میگذارن که من برم جلو اون ظلمی که موجب شده یه ده پا برهنه بشن بگیرم، کمر ببندم جلو ظلم رو بگیرم، نمیذارن که تو کار خدا فضولی کنم. خدا یا تو که دستت بازه، تو چه خدای کریمی هستی که ده از بندگانت پا برهنه رو زمین رو، اینو به تو مربوطی نیست، او از مادر به اینا مهربان تره، نمیخواد تو به خدا محبت یاد بدی. این همون جاییست که شیطان آدمو برای پیمالا یعنی آدمو جهنمی میکنه، صاف جهنمی میکنه. به ما گفتن اگه یه موقعی خدا جلوی چشمت گذاشت یه مبتلایی رو، یه جوری که اون نفهمه بگو خدایا تو رو شکر میکنم، ممکن بود منم این بلا سرم بیاد، الحمدلله، بعدم میتونی بارشو برداری. اینو نگذاشتن که تو تو کار خدا فضولی کنی، که اینو به تو نشون بدن که ببینی تو سالمی یا بار تکلیف رو دوشت رو دوش اون نیستا، حواستو جمع کن، نعمت سلامتی رو بفهم. لذا دیدید میگن وقتی دیدی بگو خدای الحمدلله میشد من گرفتار باشم، تو رو شکر میکنم که منو تو این گرفتاری ننداختی. البته چرا او گره؟ او ممکنه هزار حکمت داره، ثوابهایی میبره، ما چه میدونیم؟ به ما نگفتم بیا اون ور شما، اون وقت ما میریم مالا یعنی میپردازیم. اول ماه شعبان امیرالمومنین سلام الله علیه در محدث خمینی هم آوردن دیگه حدیث شجره طوبا رو، محدث نوری مفصل نقلش کردن که حضرت رو میکندن یه دی نشستن و قضا و قدر بحث میکنن، نمیفهمن هم چی میگن، میبافن این میبافه اون میبافه، حضرت ما پاشید جمع کنید، نمیبینید شجره طوبا شاخهاشو از عالم بالا نازل کرده، یه دی دارن با این شجره طوبا به سمت آسمان میرن، شجره زقوم هم شاخهای خودشو از جهنم بیرون آورده، عده‌ای رو داره به خودش میبره. برید حساب، این ماه ماه رسیدن به شجره طوباست، این میشه مالا یعنی. فرصت ماه شعبان مالا یعنی این همین دیگه. یه حدیث بخونم شیرینه، از کن در قرب الاسناد نقل کرده عن احمد ابن اسحاق عن بکر ابن محمد ابن الازدی عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه محضر امام صادق بودیم، ابوبصیر یه سوال کرد، من نشسته بودم، این بکر ابن محمد ازدی میگه محضر امام صادق نشسته بودم، سأله ابو بصیر و انا جالس عنده، سوال کرد چی؟ عن الحور العین، فقال له جلت فداک اخلق من خلق دنیا ام خلق من خلق الجنه، حور العین از جنس بهشتی ها هستن یا جنس زمینی ها؟ فقال له ما انت و ذاک، به تو چه مربوطه؟ علیکه به صلات، نمازتو بخون، وقتش که شد میفهمی. نباید این خورشه مثلا قرمه نمیم میشه، هرچه قرمه سبزی با چی درست میشه، تو کارتو انجام بده، وقتش که خود میخوری میفهمی خورش قرمه سبزی چیدی، با حرف که نباید میفهمید. حضرت فرمود علیکه به صلات، فان آخر ما اوصا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حس علیه از صلات، آخرین چیزی که حضرت دعوت کرد به نمازتون حفظ کنید، ایاکم ان یستخف احدکم به صلاته فلا هو اذا کان شابا اتمها ولا هو اذا کان شیخا قوی علیها. چه زندگی جوانیش که نتونسته، عالم که پیریه، نه اون موقع دنبال نماز بوده، الان که پیرم است نمیتونه دیگه، برو اینو درستش کن حضرت فرمود. حالا بعدیم یه هورالین از جنس بهشتی هست یا از جنس زمینی هست؟ این میشه مالا یا انیک، میشه علم غیر نافع. حالا دیگه مصداقش قناعت کرد. حدیث دیگه بخونم اینجا، سید شهدا علیه السلام نقل میکنن، عرض کنم سلیمان بن جعفر جعفری میگه از وجود مقدم موسی بن جعفر، حدثنی ابی عن ابی عن سید العابدین علی بن حسین عن سید الشهدا حسین بن علی بن ابی طالب قال سلام الله علیه مشی مر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله به سلام علیه به رجل یتکلم و فضول الکلام، حضرت عبور کردن امیرالمومنین، کسی داشت حرف اضافی میزد، حالا حرف اضافی اکثر حرفای امثال بنده است. فوقف علی، حضرت ایستادن، ثم قال یا هذا انک تملی علی حافظی که کتابا الی ربک، الان که داری حرف میزنی داری یه کتابی رو املا میکنی، ملائکه موکل مینویسن میبرن محضر خدا، این کتابت. فتکلم به ما یعنیک و دع ما لا یعنیک، حرف که میزنی ملائکه کتاب مینویسن، این کتابم میره محضر خدا، این کتابم آدمو نشون میده دیگه، از کوزه برون حرامان تراود که دروس، صفحه وجودت تو این کتاب معلوم میشه. دعما یعنیک، تکلم به ما یعنیک و دعما لا یعنیک. حالا از این دست زیاد داریم. بنابراین حضرت فرمودن که یک، در این ماه تقصیرها رو تدارک کن، علیک بل اقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک و اکثر من الدعاء و الاستغفار و تلاوت القرآن. این سه چیز در ادامه این ماه، اکثر من الدعاء، اکثر من الدعاء و الاستغفار و تلاوت القرآن. مگه آدم کار دیگه نداره؟ پیداست حضرت میخوام بگن کار دیگه‌تون رو کم کنید، نمیشه آدم همه کاراشو انجام بده، اینم انجام بده، اونم با اکثر نمیسازه. یعنی میگن تو باقی ماه کارهای دیگه رو کم کنید، به این کار بپردازید، اکثر من الدعاء و الاستغفار و تلاوت القرآن. که قرآن میدونید دیگه عجیبه دیگه، تو این ماه هم گویا حضرت دستور میدن که در ما بقیه ماه شعبان، گویا قبلش هم همینطور بوده، برای تدارک تقصیرهای گذشته، اکثر من الدعاء و الاستغفار و تلاوت القرآن، که پیداست این جز ما یعنی که بقیه رو کم کنیم و به این سه چیز بپردازیم. تلاوت القرآن، از امیر المومنین نقل شده، خاطر مبارکتون است، در نهج البلاغه فرمود ما جالس هذا القرآن احدون الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا او نقصان من اما، کسی با این قرآن مجالست نمی کند الا اینکه وقتی پا میشه مجالست میخواد دیگه، یعنی انس با کتاب میخواد. ما جالسه، این کتاب خداست، عظمت داره، آدم بشینه محضر این کتاب مجالست کنه. ما جالسه هذا القرآن احدون، مجالست نمی کنه الا وقتی پا میشه یه زیاده یا کمی داره، زیاده هدایت، کمی از کوری، یا یه امایی رو از انسان بر می دارد یا یه هدایتی رو انسان اضافه می کند. هر مجالستی با قرآن، ما جالس هذا القرآن احدون الا قام عن بزیادت او نقصان. دیدید دیگه، ربیع القلوب قرآن. بعد حضرت فرمودن در توب الالله من ذنوبک، در باقی مانده ماه از گناهان خود توبه کن. خیلی عجیب دستور حضرت به توبه، یه توبه سنگینیه. لیقبل شهر الله علیک و انت مخلص لله عز و جل، وقتی ماه میرسد تو خالص شدی باشه برای خدا. حالا مخلص هم نه، مخلص در طریق اخلاص لااقل باشی، در وادی اخلاص باشی، این معنی توبه است. این توبه سختیه که حضرت دستور دادن، و توب الالله من ذنوبک لیقبل شهر الله علیک و انت مخلص لله عز و جل، وقتی شهر اقبال میکند تو هم در وادی اخلاص وارد شده باشی، با اخلاص به سمت خدا میری، غیر رو رها کردی، دنبال غیر نیستی، شهر به سمت تو میاد، تو هم رو به خدا میری، با شهر الله با هم تلاقی میکنید، این تلاقی واقع بشه به این انسان و این شهر الهی. اقبل الیکم شهر الله، یه حقیقت زنده ایست، گفت رمضان، فهمون نگو رمضان، از اسماء خداست، شهر رمضان، ملاحظه کردین روایت رو، حی زنده است، فهمون من اسماء الله، لذا نگید رمضان، بگو شهر رمضان، با احترام یاد کنید، شهر اقبال میکند، ما هم با اخلاص به سمت خدا میریم، شهر الله و اهل الله با هم تلاقی میکنن و کار درست میشه. بعد حضرت فرمود که ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتا، هر امانتی بر گردنت هست قبل از ورود به ما این امانت رو ادا کن، چون انسان میخواد پرواز کنه اینا نمیگذارن، زنجیرهای انسان هستن، امانات بر دوشت نباشه، حالا از امانات کوچک تا اون امانتایی که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بعد اینم عجیبه، حضرت فرمودن ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزلت، نسبت به هیچ مؤمنی چه نزدیک چه دور اگر میخواید به ماه برسید روابطمون باید با مؤمنین اصلاح بشه، همون نسبت به هیچ مؤمنی در دلت کینه ای نباشه الا اینکه اینو بکنی از دل خودت. این یک گیاه هرزه است، این گیاه هرزه رو از دلتون بکنید، ریشش رو حضرت فرمود. نسبت به هیچ مؤمنی روابطتون باید با مؤمنین اصلاح بشه، قلبی که درش حقد مؤمن هست این گیاه هرز نمیذاره از ماه رمضان استفاده کنید. گویا شهر شعبان چنین فرصتی است، اینکه حضرت میگه تقصیر خودت رو جبران کن، گویا تو ماه میشده آدم همون روز اول ماه این ریشه ها رو بکنه، چون میدونید هر فضایی که فضای اصلاح نیست، ماه رمضان شهر و طهوره، شهر و تمهیسه، همه چیز برای پاک شدن آماده است، مثل حمام میمونه. حالا پیداست شهر شعبان شهری است که انسان میتونه ریشه های این فساد رو از وجود خودش بکنه، شهر پاک شدنه، قلب انسان میتونه از این صفات رذیله تطهیر بشه، فضای آماده است، شهر رحمته. اگه نسیم رحمت خدای متعال به دل انسان ببزه تمام حقد هایی که با مؤمنین داره بساطش باید جمع بشه. پیداست همچین ماهی است. خدا رحمت کنه مرحوم آشقلی آقای صفایی یه موقع این جمله رو معنا میکرد، شهر الطهور شهر التمهیز، میگه ما بچه بودیم میرفتیم حمامای خزینه با پسر خاله هامون، 3 ساعت 4 ساعت تو حمام کله گول هم میپریدیم، دعوا میکردیم، شوخی میکردیم، میآمدیم خونه دست میکشید رو از کنم پشت دست ما مادر اومده تازه چرکا داره لوله میشه، یه کتک مفصلی میخوردیم، گفت رفتید حمام چرکاتون رو خیس دادید آمدید بیرون، پس کی میخواید تمیز بشید؟ رد میکنید ما آب حمام آب دیگه، اگه نشوری هم این چرک آماده شستن میشه، پیداست آمادگی بوده نشست، یه دست پیش میکشید این چرک میره. حالا بیرون حمام هی برو دست به تنت بکشین که تمیز نمیکنه آدم. شهر شعبان شهری است که میشه تطهیر بشی. قناعت کردیم. میشه این صفات شهر رحمت دیگه. قد حففته بالرحمت والرضوان. نسیم رحمت الهی به قلبی بوزه، حقدها و کینه‌ها باید ازش بره، نمیشه که آدم هم رحمت داشته باشه، هم حقد داشته باشه که. در نسبت به کفار دشمنی خدایی است. نسبت به مؤمن برای چی؟ نفسانیه. هر توجیهی هم براش کنید نفسانیه. خودش نفسانی است، توجیهش هم نفسانی است، توجیهش بدتر از خودش. غیر از اینه که به من بدی کرده، علی احسان الا من اسائلک، این چی میشه؟ به ما گفتن نسبت به کسی بدی میکنه، البته دشمن اهل بیت نیست، هاشا من اودی فیک و لک. دعای ورود ماه رمضان رو ببینید، همین، ما با هیچ کس دشمنی نداریم، هاشا من اودی فیک و لک فانه العدو الذین لا نوالیه، بله با اونا ما هیچ رابطه دوستی نداریم. الا با مؤمن آدم سر هر چی دعوا کنه نفسه، توجیهش نفسه، الان نفسه که این کینه ها رو بکنید اگه میخواید وارد ماه رمضان بشید. ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته ولا ذنبا انت مرتکبه الا اقلعت، اگر مرتکب گناهی میشی باید خودتو از گناه بکنی. تعبیر عجیبی میگه اونجا نزعته او رو بکن ریشه، اینجوری خودتو از گناه بکن. بعد فهموندم متق الله، این تقواهایی که گفته میشه در هر موضع ناظر به تکلیف همون موقف دیگه، حضرت دارن میگن تقصیر خودتو جبران کن، تو مسیر تدارک تقصیر اتق الله، حواست به خدا باشه، اگر حواست به خدا بود نشدنی ها شدنی میشه. بعد حضرت این آیه رو خوندن، بعد حضرت دستور به توکل میدن و توکل علیه فی سرائرک و علانیتک، در باطن و ظاهر متوکل به خدا باش. بعد حضرت میفرمان من میگه و من یتوکل علی الله و هو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء. قبلش اینه دیگه، و من یتق الله یجعل له. اونجاهایی که بنبسته، بنبست با تقوا برداشته میشه، هیچ بنبستی باز نمیشود الا با تقوا. ظاهرا بنبسته، راه بسته است، با تقوا اگه تقوای در اون مقام رعایت شد اون بنبست برداشته میشه. قاعده کلیستیگان هم هر جور نگاه میکنه بدون راه بسته است، نمیشه گناه نکنه، نمیشه دست به مال حرام نزنی، نمیچرخه، واقعا نمیچرخه دیگه. اگر تقوای الهی رعایت کردی خدای متعال بنبست و باز میکنه. چرا؟ چون ان الله بالغ امره، دست خدا که به اسباب بسته نیست، دست ما بسته است. خدای متعال سبب ساز، سبب سوزه، ما رو میذاره تو بنبست اسباب که یا خدا رو انتخاب کنیم یا اسباب. اسباب رو انتخاب کردیم، دائما بعد با اینا زندگی کنیم. خدا رو انتخاب کردیم، یجعل له مخرجا. اول مخرج اینه که از گیر اسباب آزاد بشی، دیگه بود و نبود و اونا برات یکی میشه. این اول مخلص انسانه، خدا آدم خلاص میشه، بعدم اون مشکل رو حل میکنه. خدای متعال مشکل مالی بود، هر مشکلی بود خدا حلش میکنه با تقوا. من یتق الله، تو بنبست خدا از ما تقوا میخواد. اگر تقوای این طرف خدا رو گرفتن، حواست به خدا باشه، اونی که خدا ازت میخواد در این مقام، اگر تقوا داشتی درست میشه. خب تقوا هم در بنبست توکل میخواد، و من یتوکل علی الله فهو. تو بنبست بدون توکل نمیشه تقوا داشت، چون اسباب همه میگن گناه کن، اسباب میگه راه بسته است. اگر توکل نکنی میری تو وادی اسباب، اسیر میشی، مشرک میشی. خلاصی از این اسباب با توکله در بنبست ها. حضرت میگن که تو این فرصت تدارک کن کل ماه رو، ریشه از گناه بکن. من 40 سال دارم با یه گناه مبارزه میکنم، نشده. مگه میشه؟ بنبسته، هوس، حواس، عادت، واقعا مگه میشه؟ معجزه ای باید بشه آدم کنده بشه. بکن خودتو. چجوری بکنم؟ حقد و ریشهشو از دلت، مگه میشه ریشهش از دلت در بیاد؟ مالایعنی رها کن. من 40 سال به مالایعنی مشغولم، چجوری در 5 روز ماه شعبان از گیر مالایعنی نجات پیدا کنم؟ میشه؟ حضرت میگن اگر تقوای الهی رو در خروج خودتو مقصر دیدی و جانب خدا رو در خروج از این بنبستی که برات درست شده به خودت درست کردی، که نمیتونی از فرصت ها استفاده کنی، فرصت ها میرن تا تو دستت خالیه، برای خروج از این بنبستی که خودت برات درست کردی و تقوا الهی. اگر تقوا رو مراعات کردی، توکل به خدا طریق خروج از بنبسته. برای اینکه بشه تقوا رو رعایت کرد، توکل کن به خدا، توکل کن با توان او، با قدرت او، با اعتماد به او خودت رو بکن از ذنوب، ریشه صفات رو از دلت بیرون بیار. بعد فهمودن که و من یتوکل علی الله، در این وادی پیداست توکل فقط مال وادی امور معاش و معیشت نیست، مال معاد هم هست دیگه. اگر کسی توکل کنه، و من یتوکل الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكلش، مجاری بر امور قرار داره، ولی مجاری در دست اوست، میتونه تقدیرات رو به سمتی ببره که بهره انسان از این ماه کامل بشه، اگر انسان توجه به خدا. بعد میفهمد و اکثر من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. زیاد این رو بخونید در ما بقی این ماه. فان الله تبارک و تعالی یعتق فی هذا الشهر رقابا من النار لحرمت شهر رمضان. گویا یه عده ای تو ماه رمضان شب اول آزاد میشن، یه عده ای شب قدر، یه عده ای شب عید، ولی یه عده ای قبل از ورود به ماه رمضان پروندهشون پاک میشه و برات آزادیشون رو میگیرن و خدای متعال اونا رو از اون جهنمی که برای خودشون درست کردن و احاطه شعله های جهنم و زنجیرهای شیطان آزادشون میکنه خدای متعال. گویا حضرت دارن دستور میدن، میگن تو این باقی مانده فرصت یه کاری کنید که از اتقای شهر شعبان باشید، کار به رمضان نکشه. خدای متعال به احترام رمضان یه دی تو شعبان پاک میکنه. رمضان سفره ضیافت خداست، درسته؟ خب درسته، ممکنه آدم آلودم تو این ماه یه جوری را بدن دیگه، ولی صدر مجلس که نمیشوننش که. اگر با همه بنیش صدر مجلس دست و پاشو بیرون مجلس میشورن، درسته؟ یه آدم آلوده یا آمده میخواد بره بالای مجلس بنشینه، هم دمه در تطهیرش میکنن دیگه، نمیشه که بری تو اون به اصطلاح قلب ضیافت الهی با آلودگی. یه عده‌ای رو اول ماه آلودگیشون رو برمی‌دارن، گشادگی براش ایجاد میکنن، طهارت براش ایجاد میکنن، قبل از اینکه وارد ماه رمضان بشه تطهیرش میکنن، عتقش میکنن به احترام ماه رمضان. این سفره ضیافت، این سفره محترمی که به احترام وجود مقدس نبی خاتم الان امروز به احترام امام زمان پخش میشه، باز میشه این سفره. یه عده‌ای رو پاک میکنن که بتونن وارد ضیافت خاص امام زمان بشن. حضرت گویا میخوان بگن اینجوری باشید، اینجوری از ماه شعبان بیرون میرید که وقتی میرید بیرون آزاد شده باشید، راهتون بدن توی وادی ضیافت. حضرت راهش هم همینه، توجه به تقصیر و تدارک تقصیر به این کیفیت و امید به فضل خدای متعال. آخرم این جمله دعای جوشن صغیر رو بخونم که ناظر به همین نکته است. اللهم فهادا مقام عبد ذلیل اعترف لك بالتوحید و اقر على نفسه بالتقصیر. این دو تاست دا. واقعا هازا مقام عبد ذلیل اعترف لك بالتوحید، این ذلت یعنی همین اعتراف به توحید، و اقر على نفسه بالتقصیر فی اداء حقك، مقر که من در ادا حق تو جز تو کسی نیست ولی من کوتاهی کردم، و شهد لک از اون طرفم، و شهد لک به نفع تو هم یه شهادتی میده، بر علیه خودش یه شهادتی میده، اقراری میکنه به تقصیر. دادگاه دیگه، اقرار آدم اونجا مسموع دیگه. یه شهادتی هم به نفع رقیب میده، استغفر الله تعبیر غلطی است. و شهد لک به سبوغ نعمتک علیه و جمیل عاداتک عنده، نعمت تو ریخته بود در از همه طرف. اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، در قرق در نعمت بود. جمیل عادات کنده، تمام رفتارهای تو رفتار جمیل بود. و احسان که الیه، حالا که اینجوریست، این عبدی که در مقام ذلت احساس عزت نمی کنه در مقابل کبریای تو، اقرار و اعتراف به توحید، اقرار به تقصیر، شهادت به این که از ناحیه تو همه چی تمام بوده، سفره تو سفره نعمت و رحمت و احسان بود. فهب لی یا الهی و سیدی من فضلک ما اریده. دیگه اگه کسی به اینجا رسید، مشاهده فضل براش ممکن میشه، بعد توجه به فضل الهی پیدا میکنه، امیدوار میشه. فهب لی یا الهی و سیدی من فضلک ما اریده الی رحمتک، یه راهی به سوی اون رحمت رحیمیه خودت برای من باز بکن. و اتخذه سلما، چیزی به من بده که او رو نردبانی قرار بدم. اعرج فیه الی مرضاتک و آمن بهی من سخطک. این در دعای جوشن صغیر است که خلاصه این خروجی ما از این ماه باید همین باشه دیگه، که انشالله خدای متعال یه نردبانی برای ما قرار بده که ماه رمضان رو که وارد میشیم با همه برکاتش انشالله برخوردار بشیم. و آخر دیگه تیر خلاصی که میشه زد توسل به سید الشهدا است انشالله، با حضرت کار درست بشه دیگه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین على اصحاب الحسین. ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم، ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم، اینجا که خیزران نیست قرآن بخوان درآی، بعضی گفتن بی بی زینب کبرا جلوی چشمش رو گرفت نبینه یزید چه میکنه. ولی وقتی سر رو مقابلش گذاشتن یه نگاه به این لب و دندان پریشان کرد. اینجا که خیزران نیست قرآن بخوان برایم، هر شب صدات کردم، امشب دعات کردم، یا دربرم بمانی یا همراهت بیایم. زهرا عذار نیلی نکشود بهر هیدر. گفتن از ماجرای کوچه دیگه صورت می پوشید از امیر. من هم به محضر تو صورت نمی گشایم. چقدر این شاعر زیبا صحنه رو تصویر کرد. دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد دو گونه‌ام را، خواهم در این خرابه دور سرت بگردم. دیوار گشته حائل زانو شده عصایم. نقل شده ندیدم تو تواریخ گاهی وقتی حضرت در می زدن بی بی فاطمه زهرا خودش دست به دیوار می گرفت در رو باز کند، امیر المؤمنین سیمای فاطمه رو ببینن آرام بشه. کی گفته در خراب شبها گرسنه خفتم؟ واقعا اینقدر گرسنگی به این عزیزان داده بودن، تو هر شهری می رفتن مردم نگاه می کردن می فهمیدن اینا گرسنه. گاهی براشون صدقه می آوردن، طفلی لقمه در دهان می گذاشت. بی بی زینب کبرا سلام الله علیه دست می کرد تو دهان طفل، با محبت لقمه رو بیرون می آورد. امود فزیزانم مگه نمیدونید صدقه بر ما حرامه؟ بزرگی اینو نقل میکردن، مقتل ندیدن. امام سجاد برای این طفل گریه میکرد، عمه جانشون فرمود چرا اینقدر گریه میکنید؟ فرمود یادم نمیره آمد تو دامنم نشست، آرام در گوشم گفت داداش دارم از گرسنگی میمیرم. کی گفته در خراب شبا گرسنه خفتم؟ بعد از تو بوده هر شب خون جگر غذایم. دانی چرا عدویم؟ تا حد مرگ میزد، فهمیده بود از اول من دخت مرتضایم.